الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به لا توكل عليه واستهديه واستنصره ورسله وسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اعظم العالمين ابي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرضاهما له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وتسكنه ونفعها وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو و مجلس رو با اعمال قلوب مقدس ما و زمان عباد خدا سلام خدا و سلام و علیه و جلال را به نام خدا داریم که منفر به فرمیت به فرمیت سلامات در محمد را مماتی ممات محمد آل محمد. عرض کردیم زیارت عاشورا مشتمل بر یک سلسله دعاهای خاصی است که کمتر موقعی دیده میشه و شاید نکتش هم اینه که این رسیدن به این خواسته های رفیع و بلند و تهیه و آمادگی برای این دعاها جز با سلوک با بلای سید شهدا فراهم نمیشه. اگر کسی وارد این بلا شد و با این بلا صادق شد، این خواسته ها و درخواست ها در این رو شکل میگیرند. آخرین جمله‌ای که در فراز اول دعا هست که شاید اینجور باشه که دیگه سلوک صادق در دنیا همینجور تمام میرسه، بعد دیگه برای آخرت و عوالم بعدی است. آخرین جمله‌اش اینه که بعدش ترکیب جدیدی با عاشورا دوباره اتفاق میفته و مقدمه یک سیر دیگری است. اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنی امیه. اون جمله پایانی قسمت اول این است، دعای پایانی: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. چند نکته رو در باب این حیات و زندگی تقدیم میکنم به اختصار. یکی این که گاهی زندگی انسان به گونه ایست که مرد پایان این زندگی است و به تعبیری خط تقاطع زندگی به قطع و پایان همه آمالها و آرزوهای انسان هست. انسان هایی که در حد دنیا هستند و غایاتشون دنیاست، این غایات با مرد پایان میرسه. مرد خط تقاطع آرزوهای انسان هست، خط تقاطع خواسته های چنین انسان هاییست و این حیات با مرد به پایان میرسه. لذا این انسان ها واقعا میمیرن و به همین دلیل هم این مرد چون ادامه زندگی نیست، از این مرد گریزار. این یک جور مرد هست، این مرد هست که به سراغ اونها میاد و اونها رو در بر. اما یک نوع حیات دیگری داریم که این حیات با مرگ ادامه پیدا میکنه. مرگ فقط تقاطع این حیات نیست، یک نوع زندگی و یک نوع مردنیست که در یک مسیر برقرار به این من ادامه این حیات، کمال این حیات و رسیدن به مقامات بعدی است. این مرد، مرد اولیاء خداست. این مرد اولیاء خدا ادامه زندگیشون هست. آرزوهای آمالی دارن که این دنیا امکان دستیابی به اون نیست و حتما باید از این بساط رخت بکندن تا امکان رسیدن به اون مقام براشون فراهم بشه. به همین دلیل است که اولیاء خدا متقین مشتاق مرد هستن که این رو ادامه حیات خودشون و ادامه آرزوهای خودشون ببینن. این تعبیری که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که لولا الاجر الذي كتب الله عليهم لم تسمد الاجساد ارواحهم في اجسادهم ارض عين، اگر خدای متعال متقین رو نگه نداره یک لحظه این روحهای بلند در این جسم ها نمیمونه. چرا؟ یکی شعبن بدتبا یه نکتش اینه که اینا اشتیاق به یک ثوابهایی دارن که اون ثوابها در این دنیا به دست نمیاد. شعبن بدتبا، حالا ثواب هر کسی از متقین متناسب با درجه خودش هست دیگه، ولی اشتیاق های بزرگتر از دنیا در خودشون شکل گرفته که اون اشتیاق ها در این دنیا به دست آمدنی. یکیش مقامات رفاق، مراتبی از معرفت خدای متعال در دنیا متصور نیست. مؤمن در سیر خودش باید وارد وادی آخرت بشه که به اون مقامات از معرفت برسه. مقاماتی از محبت خدای متعال و رضوان الهی در دنیا متصور نیست برای مؤمن، کما اینکه نعم بهشتی هم در دنیا متصور نیست. همینطوری که بهشت به ناظری رحمت الهی در دنیا نمی گنجه، مراتبی از مقامات قرب و مقامات معرفت و محبت خدای متعال و درک رضوان جز در آخرت ممکن نیست. بعد این آیه نورانی اینجوری معنی کردن که خدا متعال به موسی کلیم فرمود که حالا وقتی عرضه داشت ارنی انزل لک آن بند کرد، پیداست موسی کلیم که درخواست رویت جسمانی نمیکرده که خدا من با جسم سرد رو ببینم، همون رویتی رو که امیر المؤمنین فرمودن که انی لن اعبد ربا لم اره، همونی که فرمودن که لا تراه الرؤون به مشاهدت الابصار ولیکن تراب و قلوب به حقایق ایمان، مشاهده با دیده سر ممکن نیست، خدا میتوان جز نیست، ولی مؤمن با ایمان خودش یک مشاهده قلبی داره. جال هر شخص این مؤمن و خدا میتوان و این موسای کریم کمتر از روحان یک پیغمبر و قرآن از ما خدا در نیافته باشه که نمیشه بعد خدا رو به چشم سر ببینید. قاعدتاً طلب طلب مشاهده باطنی است، گرچه وجود مقدس سامن الحجج احرام نافدا یکی از معانی که برای این آیه کردن این است که از زبان قومش حرف میزد. این یک معناست، معنای درست هم است، ولی شاید معنای دیگری هم متصور موسی کلیم بالاخره یک رویت متصور و معقولی رو میخواست. همون رو بهش فرمودن که لم ترانی ولیکن انظر الی الجبل فاستقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا فخر موسی سعی. بعضی از بزرگان آیا رو اینجوری معنی کردن، فهمیدن که خدا متعال به موسی کلیم فهمید این جسم تحمل اون مقام رو نداره، اگر میخوای به مقام رؤیت برسی بعد از این عالم دنیا متصور است، لذا ببینید این کوه هم تحمل نداره. تجل دارد بود جبل جعله دکن و فخر موسی سعی. بنابراین مراتبی از معرفت الله، مراتبی از محبت خدای متعال هست و حتی مراتبی از معرفت امام معصوم علیه السلام است که در دنیا متصور نیست. همه حقیقت امیرالمومنین توی دنیا متجلی نیست که انسان ببینه. هر وقت هم که مقامات انسان بالا بره ظرفیت این دنیا در تجلی حقایق محدوده، لذا اگر کسی توی این دنیا بخواد به کل معرفت برسه ممکن نیست، باید وارد عالم آخرت بشه انسان معرفت پیدا کنه. لذا خدای متعال معرفت معصوم علیه السلام رو مراتبی شده در این دنیا نصیب مؤمنین کرد. ما باقی مال دوره ظهور، بعد مال دوره رشد و قیامت هست و در بهش اونجا هم بازی است که سیر در معرفت ادامه داره. رضا ملاحظه فرمودید در اون حدیث رو معان الاخبار امام صادق علیه السلام فرمودن که صراط مستقیم که صراط معرفت الله هست هم در دنیا هست و هم در آخرت، گرچه خروج به این صراط از دنیا است کسی نمیتونه در آخرت وارد بشه. ولی این اعتراف در آخرت ادامه داره، چون سه معرفت فرق میشه، انسان هر چه مقام معرفت از این دنیا به دست میاره. لذا از هر فرمود متقین شوقن از اتقا، اشتیاق به یک مقاماتی از معرفت، از محبت خدای متعال، از رضوان الهی، از درجات بهشت و نعم بهشتی دارن که در این دنیا مستقر نیست. این اشتیاق اونها رو بیقرار کرده. و از این نتیجه در جمله دوم فرمود خوفن من الارقاق، یک عقوبت هاییست که اونها رو بیقرار کرده و دلکنده دنیاشون کرده. خب چطور آدم اگر از عقوبت خدا متعال بترسه از جهنم که باید از مرگ بترسه؟ شاید نکتهش اینه که اگر کسی جهنمی بشه باید توی دنیا جهنمی میشه، چون داریست که امکان جهنمی شدن انسان از ممکنه سقوط کنه انسان درش. لذا متقین لحظ شماری میکنن که هر چیز در سالم از این دنیا بیرون برن، نگرفتار عذاب و عقوبت و حجابهای اخروی نشن. بنابراین این انسان هایی که آرزوهاشون، خواستهاشون، تمنیاتشون فوق دنیا هست، مرگشون ادامه زندگی اونا هست و با مرگ به آمال خودشون میرسن. این مرگ نقطه تقاطع آمالشون نیست و لذا مشتاق مرگن، مأنوس با مرگن. خود امیرالمومنین که جای خود داره که در جای خودش در نهی الاغلاق فرمودن حضرت الله زبن و عبی طالب آنست به موز منتر سفر یکونه پسر عبی طالب به مرد معنوستر از پتشی خالد سینه مادر است. اون که مال خود از در نعاماتشون فوق این حرف است، در واقع متقین و پیروان خودشون فرمودن اینا اینجوری هم اگر خدای متعال اگرشون اگر خدای متعال اگری با یکی مقدر نکرده بود تو این دنیا نمیموندن حتی یک دفعه. اون اشتیاق ها اینها رو بیقرار کرده به پرواز در دنیا، اون خوبهای عظیم، رغبتهای عظیم اونها رو در این دنیا بیقرار کرده. خب این نومردن ادامه حیات هست، پس حیات اینها متقابله. یه عده حیاتشون در حد حیات حیوانی و حیات نفسانی است، اونایی که حیاتشون در حد حیات نفسانی و حیات حیوانی است اینها در همین دنیا زندگی میکنن. یعقل و یتمتع و کما تعقل و بنا و مرگم پایان زندگیشون است. این یک نکته در باب زندگی و موتی که اولیاء خدا دارن که نه حیاتشون در حد دنیاست نه آرزوهاشون آرزوهای دنیاست. انسان اگر حیاتش فقط حیات طبیعی باشه این مطالبات بالاتر درش پیدا نمیشه. انسانی که یک حیات برتر از دنیا میرسه، یک حیات بالاتر از عالم دنیا درش زمینه میشه، وقتی انسان میتواند یه خواسته هایی پیدا کنه که اون خواسته ها رو به بیش از دنیا متعلق کنه، مرگش ادامه زندگیش بشه، مأنوس با مرگ بشه. به تعبیر نقش و دستی به شعرهای احترام شب عاشورا راجع به اصحابشون فرمودن یک تمسون به منیت دومی استیناس از طفل به محال برومه، اینا اونسشون با مرگ در پیش روی من مثل اونس طفل با سینه مادر. اما این معنای دیگه هم باید هست که ادامه همین معناست و اون این هست که ارواحی که دمیده می شود در انبیا و اولیا و مؤمنین که همش از سرچشمه حیات هست، الله لا اله الا الله الحی القیوم، فراتر از این روح هاییست که در انسان های متعارف هست. و این حیاتی که ما در این دنیا میبینیم مثلی است برای درک اون حقایق. اون قاعده کلی رو در روایات آمده ملاحظه فرمودید که اون چه ما در این عالم میبینیم مثلی است برای مراتب بالاتر، یه نمونه است. عبور از این مثل و رسیدن به ممثل ها کار خواسته، مثل ها همه میفهمن. اون چه ما از حیات در این دنیا میبینیم که جنبشیست و خواستهایی و آرزوهایی و اشتیاقهایی و خوفهایی و تمعهایی، اینا آثار حیات هم که ما میبینیم، اینا یک مثلیست برای حیاتهای برتر، زندگیهای برتری که در اونجا هم آرزوها، خواستها، تمنیات و تمایلاتی در انسان ها شکل میگیره که در این دنیا به دست آمدنی نیست. ارواحی که در مؤمنین هست فراتر از روحهاییست که در دیگران هست. ملاحظه فرمودید این حدیث مکرر در روایات ما با تعابیر مختلف آمده که فرمود در انبیا
پنج روح هست، روح القدس، روح ایمان، روح القفر، روح شهر، روح مدرک هست کرد با تاقیه کمی متفاوت. در اصحاب ایمانه چهار روح هست، در اصحاب مشنه یک روح المدرک. روح المدرک همون رویست که انسان باشه میخواه و میخواه و این تمنیات دنیایی رو داره به تحقیق نفس انسان. اون چهار روح دیگر که در انبیاء هستن و سه تا دیگه که در مؤمنین و اصحاب میمنه هست، یک روح های دیگری که دمیده میشود در اونها، آثار دیگری هم داره. فرموز وقتی روح الیمان دمیده میشود، انسان طبیعی قدر و علا باعث دا اما در بندگی و اطاعت دمیدن این روح در انسان پیدا میشه. مقام باعث به هم آسانی نیست. فرموز وقتی روح شهر دمیده شد طبیعش تحول طاعت الله و کرد محصیت اشتهاش عوض میشه، محصیت میلش عوض میشه، میل طاعت درش پیدا میشه، کراهت از محصیت خدا متعال درش پیدا میشه. وقتی این حیات درش تمیده میشه روح القفت به این قدر مالا طاعت الله، اگر قدرت بر طاعت دارن روح القفت. روح الایمان به این خاق الله عز و جل. البته از کنند تعبیر کمی متفاوته، در روایت قابل جمع هست، من روایت جابر بن عبد الله رو فیو عرض کردم. تبیلی خاف الله عز و جل، اگر خوف الهی در قلوب مؤمنین هست، این به خاطر این است که در اونها روح ایمان دمیده میشه. اما برای همه اینها روح القدس در اون روح القدس در انبیا لا یرجو و لا یذرو و لا یقبل و لا ینام، نمیخوابد، نه غفلت میکنه، نه اشتباه میکنه، دائما بیدار و دائما بصیر. بنابراین ارواحی که در انسان ها دمیده میشه که سرچشمش هم از کلمه حیات هست، مبدع حیات، متفاوت هست، اینجور نیست که یکسان باشه در انسان. خب پس بنابراین حیات ها درجاتی دارن و متفاوت هستن و یه عده‌ای میرسن به یک حیاتی که در اون حیات معرفت های بالا، محبت های بالا، خواسته های بالا مستقر هست. سرچشمه این حیات کجاست؟ سرچشمه این حیات وادی رضاست. اگر کسی به این وادی رسید به این حیات میرسید، اگر کسی به این وادی نرسید به اون حیات ها راهی نیست. مقصود این علیه مستقیم خودشون مستقیما و بدون حجاب تحت هدایت الله و سرچشمه حیات بدون حجاب دریافت میکنن و برای رسیدن به اون حیات طیبه ورود به وادی هدایت هست. سرچشمه حیات هر کسی که اونجا رسید به حیات رسیده و همه درجات حیات هم از اونجاست. این از این قاعده فرمودید در قرآن حیات طیبه تفسیر شده در بعضی روایات حیات به همون وادی هدایت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و ما یحییکم به آیت بعدی ابن ابی طالب. اگر در کسی دمیده شد او زنده میشه، اگر در کسی دمیده نشد او زنده نمیشه. باز این آیه شریفه رو اینجوری معنا کردن دیگه، اگر من کار میتن و اهل اینا فرمودن میتن از ولایت اینا، کسی که ولایت درش دمیده نشد این مرده است، وقتی درش دمیده شد زنده میشه. امام سرچشمه حیات است، علم امام اون دریا، اون دریای بیکران و اون نهر جاری است که اگر یه قطرش به انسانی برسه و در روح انسانی جاری بشه این دریا تغییر نمیده. همین حیات یه سرچشمه داره، اون سرچشمه حیات وجود مقدس امام. اگر دار الحیوان نیست ان الدار الاخره لهی الحیوان، انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حیات ها مراتبی دارن، حیات دنیا زندگی دنیا لعب و لهو، اونایی که زندگیشون فقط زندگی دنیایی است فقط به لعب و لهو میرسن. به ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار آخرت دار حیوانه در روایت ملاحظه فرمودید فرمود دنیا ولایت اهل جوف و آخرت محیط ولایت ماست. بل تبصرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا. فرمود دنیا ولایت اهل جوف و آخرت ولایت ماست. هر کی وارد محیط اون ولایت بشه الان وارد حیات آخرت شد که دار حیوانه، و هر کسی هم در محیط ولایت اهل جوف بود این حیاتش حیات لهو و لعب، ولی وارد عالم برزخ هم بشه اون حیات اخروی نمیرسه. میتونست هر کسی وارد برزخ شد به حیات اخروی میرسه. اینا تو جهنم هم که میدن لا یموت و فیها ولا یحیا، اینجوریست که به حیات طیبه میرسن. ادهی تو این دنیا هم جستن، اگر ادهی تو عالم آخرت هم جستن لا یه موچو فیها ولا یه هم. بنابراین رسیدن به حیات طیبه به این است که انسان وارد یک وادی حیات بشه. اون وادی حیات که دارو حیوان دارو آخرت، این وادی حیات امام علیه السلام، خود امام علیه السلام، حیاتی که دارد یک حیات فوق العاده است، حیاتی است که با از سرچشمه حیات بدون حجاب دریافت میکنند. اون حیات به کسی نمیرسه و برای ما قابل اسقاب چشیدن و قابل فهم و حتی قابل درک و طمع نیست، اما منازلی از اون حیات برای انسان متصور است. خوب نیت بکنید، اگر اینجوری شد موت برای این انسان ها دیگه از بین رفتن و محروم شدن نیست، بلکه ورود به یک منزل بالاتری از همین حیات است. مراتبی از حیات طیبه است که کسایی که تو این عالم وارد دارالآخره میشن باز هم باید این حجاب ازشون برداشته بشه تا به اون مراتب از حیات طیبه برسن. پس یه عده حیاتشون حیاتش برتر از این حیات، موت استکمال همون حیات، همون حیات در مرتبه کاملتری برشون در موت حاصل میشه. انسان تا نمیره از این دنیا به اون حیات برتر نمیرسه. مگر موت چی؟ حالا من این سوال میکنم، این موت مگه در چه اتفاقی میفته؟ مگر غیر از این است که اسباب این عالم برد میشه؟ مگه این حیات ما از اسباب این عالم سرچشمه میگرفتن؟ و مگر چقدر امداد به حیات در این دنیا و در حجاب این اسباب ممکن؟ مگر موت چیزی غیر از اینه که این خورشید و این ماه و این زمین و این امکاناتی که در اختیار ماست به این دست و گوش و چشم و پا و قوای ما از ما گرفته میشه؟ اتفاق دیگه نمیفته که. خب واقعا حیات ما به اینها، اینا هستن که ما رو زنده نگه میدارن که وقتی اینا از ما گرفته شدن ما بمیریم، یا نه حیات از این سرچشمه بالاتری میاد؟ اینا یه امکاناتی به یه اندازه ما رو امداد میکنن. خب مراتب بالاتری از حیاتی این عالم زنده تری از عالم این دنیا هم هست، همه یه عالم زنده هست به صد که حالا داره ما خود سماوات و ما فلعه یه عوالم نیست که از این عالم زنده تر، کما اینکه خود این دنیا و عالم طبیعت هم حیاتش مراتبی داره، یه موقع پاییزه یه موقع بهار که خدا با رحمت خودش زنده می کنه، یه موقعی دوران قبل از ظهور، یه موقعی دوران بعد از ظهور علم و ان الله و یه لحظه بعد موتها. همینطوری که این زمین دوران موت حیات داره، بهار و پاییز داره، یک بهار کلی داره که از سلام مغاربی لناهون نفس رحمانی دمیده میشه، عالم زنده میشه. عوالم مختلف درجات حیات و مراتب حیاتشون متفاوته. مؤمن وقتی میمیره هم خودش حیاتش کامل میشه، هم دیگه اون حیات کامل نیاز به این داره که وارد یک عالم زنده تری بشه، وارد یک عالم زنده تر از این عالم میشه، هم اون زنده تر میشه هم عالمش عالم زنده تریست. بنابراین این اون مرگ دیگریست و سرچشمه این هم امام علیه السلام. و این خیلی عجیبه، این نکته بسیار مهمیست که میشه انسان به یه جایی برسه، به یه مقامی برسه که اون حیاتی که خدا مثال در پیامبر دمیده، اون موتی که خدای متعال برای پیامبرش رقم زده، این وجود مقدس رو که در مقام حیات مطلق است وارد وادی دیگری میکنه، یه مرتبه متعالی‌تری از حیات. آیا میشود انسان به یک چنین موت حیاتی برسه؟ و این خیلی مقام فوق‌العاده است. عرض کردم اگر کسی تلقیش این باشه که من به خود اون حیات برسم، بشم اسم پیغمبر خدای متعال، این شدنی نیست. ولی می شود انسان به اون سرچشمه حیات متصل بشه، خودش هم بشه یک جدولی از اون جدول اون دریای عظیم و اون بحر عظیم. اگر حضرت سرچشمه حیاتن، اگر دست حضرت عین الحیاتن، می شود انسان یه جدولی از جدول اون بشه. این انسان خودش میشه زنده، این که نفسش محیط به هر کسی بخور اون رو زنده می کنه. چرا؟ این شعاری از حیات ما درش دمیده شده، خودش در ظرف خودش سرچشمه حیات میشه به اندازه خودش اگر متصل شد. این شدن این همونیست که در روایات با زبان های مختلف فرموده، این حدیثی که فریقین نفت دارن حضرت کنون من صبر رو انیه یا حیاتی و یموت میه. در بعضی روایات این منظره پایین تری رو فرموده، فرموده من صبر رو انیه یا حیاتم یشبه و حیات الانبیا و یموت میزدن
یشعر مثل الشهدا. اگر کسی دل خوشیش به این است که مشابه انبیا زندگی کند، مشابه انبیا بمیرد، فلیوال علیه نمیدارد. در این حدیث حضرت میگویند من سره و الیح یا حیاتی و یموت میتدی و یدخل الجنه فنتی و عدنی ها ربی، اون بهشی که خدا میداد من وعده داده وارد اون بهش بشه و یتمت فکر به قدیب برس هم رحمان و یده و اون شجره متمنطق بشه که خدا میداد بی حجاب خودش قرض کرده فلیوال علیه نمیدارد و بوسی آلیه نمیدارد. بعد من در توضیح میدن که چرا این اتفاق پس ببینید این شدنی که ما به اینجایی برسیم که بدون حجاب حیات نبی که اکرم در ما زنده بشه، به اون سرچشمه متصل بشیم، شعبه ای از اون حیات در ما جاری بشه، به حیات حضرت زنده باشیم، مؤمن موت حضرت باشه، وقتی وارد وادی موت میشیم وارد همون وادی عالم بشیم، عالم موت ما شعاری از اون عالم موت باشه. این شدن و اگر که این چیزی اتفاق بیفت انسان خودش میشه که از سرچشمه‌های حیات اینطور نیست که دیگه این آدم جدای از عالم حیات هست، لذا انسان میتونه خودش به یه مقامی برسه که نفسش دیگران رو زنده بکنه، دیگران با او زنده بشن، نه فقط خودش زنده باشه. این اشکال مختلف میکنه. اون کسانی که اهل قرآن هستن مکرر در احوالشون دیدید نقش اونایی که اهل قرآن هستن، قرآن رو خود مرده زنده میکنه به اذن الله تبارک و تعالی. این کار قرآن دیگه تموم داره، حتی تو هم خوندید به مرده زنده شد درشد، این اصلا قرآن دیگه. حالا یک کسی به حقی متصل به قرآنه که این شعار قرآن از طریق او جاری میشه در مدرسه، وقتی میخونه میبینن مرده زنده، نمونهاش نقش رو میراندن چیزی، احیا چیزی، قدرت احیا پیدا میکنه. اگر کسی حیاتش حیات محمد و آل محمد صلوات الله علیه و
آله
قدرت احیا پیدا میکنه. من در حالات بعدی شنیدم دیده که این کار رو میکردم و حیوانات مرده رو با نفس خودشون زنده میکردن. حالا نمونه زیاد داره از اولیاء خدا اونهایی که متصل بودن به سرچشمه حیات. در حالات من و شما تو ظاهر معرفت کردن ایشون دیده بود که تو روایت نوشته که خب اگر حتی که هم دوباره مردتون زنده شد تعجب نکنید. ایشون این موچه مردهی رو زمین کرده بودن که رو خوبشون دیده بودن در دیار من نمیخوام نام ببرم. شروع کردن بودن به نظرم تو چهل و پنجمی که رسیدن این به حرکت درآمد به هم پیوست زنده شد. این زنده کردن معنیش اینه که واسطه حیات دیگه، این حیات الهی از طریق نفس او، این حیاتی که در قرآن هست، قرآن موقعی است، حیات در قرآن هست، او جاری میشه به تحصیلت این ناصره حیات به دیگر زنده اون آقای قرآن مطمئن به دری رو زنده کردن این زنده کردن بسیده اونم مهم ها این که نبیه اکرم از ابوذر ابوذر میسازن این بود. این اگر کسی متصل به این معنی سلام شد حیاتشون حیات شد میتواند تصرف کنه گروه مرده رو بزنه. امام خودش این بود احدی به قلوب از بعد ده وشت به صدور از بخره قلوب مرده با امام سلام میشه، نفس امام میخوره آدم مرده زنده میشه از آدم میکنه. پس بنابراین میشه بگیم مقام رسید که انسان اگر به سرچشمه حیات متصل شد مراتبی از حیات در او زمینه می شود، شعاعی از روح امام در او زمینه می شه، شعاعی از روح القدس در او زمینه می شه، دیگه زنده نیست برای این امور، دیگه زندگی نمی کنه برای قربان خوابیدن، زندگی می کند برای اهداف بالاتر. و طبیعتا اگر اینجوری شد برای یک اهداف بالاتر هم میبینم که یه مرحله بالاتر به حیات برتر داشته وارد عالم زنده تری بشه. در یک کلمه اگر خلاصه بکنیم ان حیات حیاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگر کسی رو خدا داشت در حیاتش و در مماتش، هم حیات سیر به طرف خدا انتقال می‌شود، هم ممات سیر به طرف خدا.
اون حیات محمد را به محمد صلی الله علیه و آله
تشریح
در یک کلمه حیاتشون سیر الله، مماتشون از سیر الله، این سیر مطلب و این است که حیات موتشون ادامه حیاتشون، استکمال حیاتشون، مراتبی از سیر الله جز با موت ممکن. انسان که از این عالم عبور نکنه مراتبی از سیر برش واقع نخواهد شد. لذا انبیان باید وارد عالم آخرت بشن، اولیا هم باید وارد عالم. لذا این دنیا بعد از اینکه همه مراتب کمالش رو طی میکنه عالم قیامت رو پا میشه. نمیشه با این نظام اون مراتب خود و اون مراتب سیر الله حاصل بشه. حیات نبی اکرم و نماتشون و اهل بیتشون صلوات الله علیه و اجمعین این است که این سیر از آغاز تا پایان سیر الله در این وادی بعد وارد وادی های بعدی میشه. لذا همه آیاتی که در زندگیشون دارن خدا متعال هست. اگر کسی به این مقام رسید اون وقت میشود محیای محیای محمد آل محمد ممات و ممات محمد آل محمد. اون چی که ما باید با سیر و عاشورایی خودمون بهش برسیم این مقام، ما باید به درک این مقام باید بشیم. حیاتی که از عاشورا در قلوب انسان ها جنیده میشه، انسان به یک چنین حیاتی میرسن، هم در حوزه فردی انسان ها به یک چنین حیاتی میرسن، هم جامعه انسان ها به یک چنین حیاتی میرسن. میشه جامعه زنده، جامعه که خواسته هایی که دارن، جامعه که شهادت آرزون شده، جامعه که مشتاق مرگن و امثال اینها. و کمالش هم در دوره زبون واقع میشه که اعلم و اعلم الله یهوی الارزن فرد مقتا حضرت وقتی ظهور میکنن همه آدم از نوع زنده میشه، یک زندگی مجددی در آدم دمیده میشه، حجاب رو برمیدارن. تا اون حجاب هست اون وادی وادی موت، وادی مردگی است، واقعا درش حیات نیست. اون حجاب وقتی برداشته شد وادی وادی دیگری میشه، همه مردم تیه میرسن. ثمره عاشورا، ثمره سیر امام حسین علیه السلام تو این دنیا برداشته. حالا مراتب بعدیش که در ادامه زیارت هست چیز دیگه میشه. اگر ما این دهر رو با امام حسین علیه السلام سر بکنیم، واقعا روز عاشورا شب عاشورا میتونه شب قدر باشه، شب قدری که انسان رو به این درجات رسونه. این سرود که با برای سید الشهدا علیه السلامه که شعاری از حیات امام در انسان این دمیده میشه، شعاری از نوع موت امام در موت انسان تجلی پیدا میکنه. ازا ملحق به امام خودش میشه حیاتن و هم موتش ملحق به موت امام، هم حیاتش ملحق به حیات امام. یه جور دیگه زنده است، یه جور دیگه میمیره. وقتی هم میمیره سیرش از وادی ولایت به منزلت بالاتری از وادی ولایت، از وادی ولایت بیرون میمیره و این سیر ادامه داره در برزخ، در قیامت و در جاده بهش. خب حالا یه دو نکته رو من شب آخر از اشاره کنم با کمال رسوایی. اولا اینکه از همه عزیزان اساتید و برادران و خواهران ایمانی که فرصتشون گرفتن در این شب آچکتن رسوایی میکنم، امیدوارم خدا المتعال همه این قدم ها رو بر صراط سید الشهدا ابدا استوار بده. نکته دوم که باید اشاره کنم برای خودم اول عرض میکنم این است که بی تردید، یعنی جای شبهه نیست بر اساس روایات ما عارف اهل بیت، این ایام همه ما شسته شده. دیدید به ظاهر میگن که استحلف لمن، در روایات دیدید همینطوری که به حاج خطاب میشود که استحلف لمن، بعضی از حاجی ها اینجوری هم شون میگن استحلف لمن. اما رو از نو بگید مثل روزی که از مادر متقدر شده شما پاک شده. در باب ظاهر امام حسین علیه السلام هم این هست، بالاترش هم هست، هم در باب هاش هست، هم در باب ظاهر. یه ادهی هستن بهشون میگن گناه آینده تون هم بخشیدی، یعنی به گونه وارد وادی ولایت شدی که آینده تون هم تصمیم شده دیگه، وادی ایمنه دیگه، دیگه شیطان دستش شما نمیرسه.
ما حتی اقل این اگر کسی با اخلاص آمده باشه که شما عزیزان همه این طوری بودید قطعا پاک شده، حتما به این طهارتی رسیده. ما باید سعی بکنیم که این حیات، این طهارت، این نورانیتی که در ما دمیده شده محبوس و از دست نره. و یه راهش هم اینه که در ارتباط با سید الشهدا علیه السلام مسندان باشه. همینطوری که تو این ایام ما صبح و شب با سید الشهدا بودیم، داخل یک سال که فلا اندومن نگه صباح و مساء، این ارتباط و اتصال بین ما بین خانواده مقصود الشهدا علیه السلام مسندان باشه، قطع نشه انشاءالله. حفظ کردن اونجا خدای متعال به انسان تو این ایام داده دشوارتر از به کف آوردنش از نگه داشتن این سرمایه، چون شیطان منتظر این سرمایه ها از انسان بگیره. در روایه بودی همه ماه رمضان که تمام میشه از خدای متعال بخواد درهای جهنم رو بودی بسته نگه بداره، درهای بهشت رو باز نگه بداره، یعنی درهای شهوات بسته، درهای غضبهای مادی بسته، درهای بندگی و خضوع و خشوع باز شده، از خدا بخواد این درها بسته بمونه و اون درها باز نگه داشته بشه. اون خیراتی که در این ایام خدا تعالی و برکت امام حسین علیه السلام جاری کرده در روح مؤمنه، ما باید مراقبه بکنیم که اینها محفوظ باشه. اگر به تنگی از دنیا آمده، اگر ترقی به عالم آخرت آمده، اگر حالت توبه مراتبی داره توبه برای هر کسی دیگه درست داده، اگر اعراض از لذات دنیا آمده، تلاش کنیم که این حالات برای ما بمونه. اگر باب هدایتی به روی ما باز شده، اگر ما رو احیا کردن که احیا کردن امام حسین علیه السلام محیط، اگر ما رو احیا کردن، این آیه رو دیدید خدای متعال میفهمد من احیا نفسم که علم و احیا ناسه، یه نفر احیا کنه توی عمل احیا کردید. حضرت فهمونم از حضرت سوال کرد یعنی چی نمیا فهمونم کسی رو از قرد نجات بدید، از آتش نجات بدید، داره میگیره نجات بشید، این مثل این است که جان همه رو نجات بدید. گواهی کسی از ظلمت به هدایت، از دلال به هدایت وارد کنید، چی فهمونم این تعبیر اعظم آده من احیان نا آده، این کسی رو از ضلالت به هدایت بیاره. امام کارش اینه دیگه، امام احیا میکنه، دست ما رو میگیره از وادی ضلال و وادی بدل حجت و مفید به یکتن در عبادت من جهارت و حیرت از این سلاله. این معنی احیا، امام محییست، احیا میکنه، تغییر نیست. کسانی که توی محرم وارد وادی نفسون علیه السلام بودن احیا شدن. ما باید تلاش کنیم حیاتی که در ما دمیدن با ما بمونه. در روایات دیدید بیان نمیدونم که مؤمنین چجوری هستن، لا تجد خوب مشکنون الله و رسول رو باسون من حاصل الله و رسول. بعد می فهمد اینایی که اینجوری هم خدا که کتب این قلوب و این ایمان و عید هم به روح هم خدا می کنه ایمان رو تثبیت می کنه تو قلبشون، روح اونا رو به روح معید می کنه، زنده می شود به حیات می کنه. در اینجوری هم در روایات اون وقت زیر این روح آمده، فرمود این روح همین که بند همت گناه می کند، این روح از انسان فاصله تا توبه نکنه برمی کنه. این کلمه حیات، این روحی که در انسان ندیده میشه، شعار که از حیات امام در انسان هست، این شعار با آقای ظلمات و شیطنت و گناه همسوری ندارد. اگر انسان با شما حیات شد به همون منجزه در انسان این حیات که با داسته نمیده، این حیات حیات عیبه، هیچ کجا با گناه با ضلال جمع نمیشه. ازا اگر خدا میتونه با ما حنایت کرده، حیاتی در ما نمیده، احیا شدیم با امام حسین علیه السلام، پاک شدیم، متحر شدیم، لاغر کنم داریم از نو شروع کنیم میشه، یه زندگی دیگری با امام حسین برای خودمون تأسیس کنیم. به این شده این که انسان از نو تو میدونیم خیلی وقت انسان وقتی میخواد صالح بشید یه دونه گناه نمیذاره صالح بشید، یه دونه گناه، یه گناه سنگی، یه عیب 40 سال 50 سال انسان ریاضت میکشه یه عیب تو کارشه. روایات گاهی اینو بیان میکنه، اما این گناه رو بکنه دیگه ابدالابد عملتون فلان گناه را انجام بدید تا 40 روز عملتون مقبول نیست. یعنی چی؟ یعنی ریاضت میکشی، نماز شب میخونی، روزه میگیری، زیر میگیری، ولی این گناه ها این گناه باید پاک بشه، تا پاک نشه 40 روز باید صبر تا آثارش از بین بره. یکی از گناه حالا اگر خدا متعال انسان رو پاک کرده، معنیش موانع سیر انسان برداشته شده. اگر حضرت ما رو احیا کردن
ما رو وارد واقعی حیات هدایت کردن که وارد واقعی هدایت هم می کنن دیده. اگر حضرتان به این واقعی هدایت کردن شکرش اینه که انسان از نو تنگاهی بکنه، برنامه قبلیش رو دیگه ادامه نده، یه زندگی جدیدی برای خودش تأسیس کنه بعد از رسیدن به این حیات، بعد از رسیدن به این واقعی طهارت. گاهی مطمئن این حیات لطیفه خود آدم رو متوجه نمیشه که احیا شده، ولی حقیقتا همه قلوبی که وارد این فضا شدن بی تردید احیا شدن. در اجازه حضرت احیایشون کرده، حضرت دستشون رو گرفته، این حیات حفظ بشه و ما برنامه‌ریزی برای حیات جدید همون زندگی قبل رو ادامه ندیم. ظاهر هم نمی کنیم، این ظاهر بشه در استنده لبن استنده بینی از نو برنامه‌ریزی. یه زندگی هم تازه متولد شدیم، کسی که تازه متولد شده باید تازه باید برنامه‌ریزی کنه برای خودش، اون برنامه‌ریزی رو قبلی رو رها کنه، از نو یه زندگی جدید رو میشه طراحی کنه در دریاش. خدایا ما رو کمک کنه بعد از این دهه از نو برای خودمون طراحی زندگی بکنه. اگر به روزا تعلیت رسیده باشه که رسیده، این فضا را ما آماده است یه زندگی جدیدی انشاءالله شروع کنیم. یه نکته در قرآن هست بکنم از هم به سهم خودم از همه بزرگوارانی که قدرنج برمدن تشکر میکنم، از همه عزیزانی که زحمت کشیدن، به خصوص خادمین هیئت تو این ایام با اخلاص این هیئت رو اداره کردن، تشکر میکنم. امیدوارم خدا متعال اونها رو در دنیا و آخرت به خودشون و نسلشون در خدمت ایشون قرار بده. از همه بزرگان و اساتیدی هم که بزرگواری کردن و قدم رنج فرمودن باید تشکر کنم، به خصوص بیت سرخوز آسمان مکارم شیرازی که خودشون دادن که صحبت من خسری داشتن کمتر در این محافظ شکرین کردن رو نشان رو بزن شفای آجه بیشون نایت بکنه و زحمت کشیدن برای خود سهر خودم تشکر. سلام علیکم یا آقا.